بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 311 سطر پنجم، استاد مروی، جلسه 145، مورخه 5/8/77.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به وتردد ذاك الخاص الذي يكون الكل موجودا في زمنه ويكون وجوده بعين وجوده بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه غير ظائر باستصحاب الكل. در تنبیه سوم از تنبیهات استصحاب بحث در استصحاب کلی بود. مرحوم آخوند فرمودند استصحاب کلی بر سه قسم است: کلام در قسم دوم بود، قسم دوم این بود که ما شک داریم در بقای کلی و شک ما منشأش این است که آن فردی که کلی در ذهنش محقق شده فرد قوی و طویل العمر است. تا الان کلی باقی باشه، یا فرد ضعیف العمر است، قصیر العمر است، تا الان کلی باقی نباشد. مرحوم آخوند فرمودن اینجا در رابطه با کلی استصحاب جاری است. استصحاب میکنیم بقای کلی حیوان را به شرطی که اثر شرعی داشته باشه. اینا رو دیروز توضیح داد. به این نظر مرحوم آخوند دو اشکال وارد شده، هر دو اشکال رو ذکر میکنن و پاسخ میدن. اما اشکال اول، مستشکل میگه در اینجا ارکان استصحاب وجود نداره، لذا استصحاب کلی جاری نمی شود. به این بیان که ما در منطق خوانده ایم که وجود کلی در خارج به وجود فرد است، خود کلی در خارج بدون فرد موجود نیست. و در ما نحن فی امر کلی دائر است بین دو تا فرد که وجود بگیره کلی در ضمن یکی از این دو. اگر آن فرد که کلی میخواد در ضمنش وجود بگیره فرد قصیر العمر باشه، خب او رو که یقین داریم از بین رفته است. اگر آن فرد فرد طویل العمر باشه شک داریم در حدوث این فرد و اصل عدم حدوث است. پس بنابراین نسبت به یک فرد یقین داریم نابود شده، فرد دیگر رو شک در حدوثش داریم. پس ارکان استصحاب تمام نیست، لذا استصحاب کلی جاری نمیشه. مرحوم آخوند از این اشکال پاسخ میدن، خلاصه جوابشون این است که میفرمایند این اشکال شما وارد است به شرطی که بخواهیم یکی از این دو فرد رو استصحاب کنیم. فرد طویل العمر معلوم نیست وجود گرفته باشه، فرد قصیر العمر هم نابود شده. پس ما یقین سابق نسبت به این دو فرد نداریم، لذا ما هم دیروز گفتیم استصحاب فرد خاص جاری نمی شود، ولیکن نسبت به استصحاب کلی وجدانن ارکان استصحاب تمام است، زیرا هفت هفته قبل در مثال دیروز ما من یقین داشتم حیوانی در این باغ و بستان وجود گرفت، الان هم شک دارم در بقای این حیوان، یقین سابق است و شک لاحق. من استصحاب می کنم بقای کلی رو، میگم کلی حیوان در این باغ و بستان وجود داره، اگر اثر شرعی داشت برش بار میکنم. در پایان هم میفرمایند در این مورد استصحاب فرد خاص جاری نیست، چنانچه گفت استصحاب کلی هم چه قائل بشیم جاری هست و چه قائل بشیم جاری نیست، از این نکته نباید غفلت کنید که اینجا ما علم اجمالی داریم به حدوث یکی از این دو فرد، یقین داریم یکی از این دو وجود گرفته و اگر بر این علم اجمالی ما اثری بار بود اون اثر رو ما رعایت میکنیم، کاری هم به استصحاب نداریم. مثلا فرض کنیم، حالا اینجا مثال عرفی رو اشاره میکنیم، بعد مثال شرعی رو در متن ذکر میکنیم، خودمون اشاره میکنیم مثال شرعی هم دار. فرض کنید کسی نذر کرده اگر حیوانی در این باغ وجود بگیره 100 تومن صدقه بده. خب اینجا اجمالا می داند در این باغ یه حیوانی وجود گرفته، باید به این نظرش عمل کنه. چه بگیم استصحاب کلی جاریست یا بگیم جاری نمی باشد. این خلاصه اشکال اول و جواب مرحوم آخوند تا برسیم به اشکال دوم. عبارت رو دقت بفرمایید. و تردد و ذاکل خاص، عرض شد مرحوم آخوند میفرمایند استصحاب کلی قسم دوم جاری است. حالا دو اشکال شده بر این مدعا. اشکال اول و تردد این خاص، این فردی که الذی یکون الکلی موجودا فی ذمه، فردی که کلی در خارج باید در ضمن او وجود بگیره، و یکون و وجوده به عین وجوده، در خارج وجود کلی به عین وجود این خاصه است، کلی عین وجود خاصه در خارج و غیر از اون نیست. حالا این خاص ما مردد بین دو فرده، چطور شما استصحاب جاری میکنید؟ و تردد این خاص بین متیقن الارتفاع، این خاص ما مردد است
بین فردی که متیقن الارتفاع که اون فرد قصیر باشه، در مثال عرفی ما اگر اون حیوانی که در باغ به وجود آمده پشه باشه یقینا اون مرتفع شده، و مشکوک الحدوث و اون خاص مردد بین متیقن الارتفاع و مشکوک الحدوثه که فرد طویل باشه، فرد طویل اصلا شک داریم در باغ وجود گرفت یا نه، المحکوم به عدم حدوثه، تازه به حکم اصالت عدم الحدوث حکم میکنیم که اون فرد طویل هم وجود نگرفته. حالا این که این فرد ما مردد بین این دو فرد است، ارکان استصحاب تمام نیست، این غیر و ظاهرن به استصحاب کلی، این ضرر نمیزند به استصحاب کلی، اون چنون کلی که متحقق در ضمن فرد است با عدم اخلال این تردد به یقین و شک در حدوث کلی و بقای کلی. درسته در فرد خاص مرددیم، ولی یقین و شک که ما نسبت به کلی تردیدی درش نداریم. هفته قبل یقین داشتیم یه حیوان در باغ وجود گرفت، الان هم شک در بقایش داریم. نسبت به کلی فرض کنم ارکان تمامه، استصحاب جاری می شود. و انما کانت تردد بین الفردین ظاهرن، همانا تردد بین این دو فرد ضرر داره به استصحاب احد و خاصه. اگر شما بخوای یکی از این دو فرد رو استصحاب کنی، بله ارکان استصحاب تمام نیست، یکی متیقن الارتفاع یکی مشکوک الحدوثه، همانا تردد بین این دو فرد ضرر میزند به استصحاب یکی از این دو خاص و دو فرد. الذین کان امره مرددا بینهما، اون چنون دو تا فردی که امر اون کلی مردد بین این دوست، اگر یکی از این دو فرد رو بخوای استصحاب کنی ارکان تمام نیست. لاخلاله بالیقین الذی هو احد رکن الاستصحاب، به خاطر ضرر رساندن این تردد، اخلال این تردد و اون یقینی که اون یقین یکی از دو رکن استصحاب است، اینجا یقین یکی از دو رکن استصحاب باید باشه، نسبت به استصحاب فرد یقین نداری، چون اگر فرد طویل العمر رو بخوای استصحاب کنی شک در حدوث داری، فرد قصیر العمر هم یقین به ارتفاع داری، پس بنابراین نسبت به فرد یقین سابق کامل نیست، اما در کلی یقین سابق و شک لاحق استصحاب کلی جاری است. بفرمایید. یعنی شما میخواید بگید استصحاب کلی بقاء کلی مسبب از فرد طویله. بسیار خوب، این میاد اشکال دومه میاد. خواهش میکنم. خب در حدوث، نه در حدوث فرقی نمی کنه. ببینید ما علم اجمالی داریم به یکی از این دو فرد حادث شده، علم اجمالی به حدوث لا محاله داریم، ما به بقا کاری نداریم. فرض اینه که الان نعمو میخونیم، فرض این است که چون ما علم اجمالی به حدوث یکی از این دو فرد داریم و اگر بر همین علم اجمالی به حدوث اثری بار باشه، لا محاله باید اثر رو بار کنیم. الان مثال شرعی هم میگیم روشن میشه. نعم یجب رعایت و تکالیف المعلومت اجمالا، بله واجب است رعایت کنیم اون تکالیفی رو که معلوم است اجمالا که مترتب بر این دو خاص می شود. فی ما علم تکلیف فی البین، اگر علم داشته باشیم تکلیفی در بین وجود داره، این علم اجمالی میگه باید اون تکلیف رو رعایت کنیم. مثال شرعیش رو دقت بفرمایید، مثال شرعیش اینه. خب مثال عرفی که از خارج توضیح دادیم، در همین مثال ما کسی نذر کرده اگر حیوانی در این باغ حادث بشه 100 تومان صدقه بده، لا محاله اجمالا یقین داره حیوانی در این باغ حادث شده. حالا اون حیوان فردش مردد بین دو فرده، چون یقین به حدوث حیوان داره باید 100 تومان صدقه بده. اما مثال شرعی، مثالهای زیادی وجود داره. یه مثال اینه، فرض کنید آقای زید رطوبتی در لباس خودش میبینه، این رطوبت مشتبه بین این که بول است و یا من است. کلی حدث در اینجا نسبت به زید روشنه، زید میره وضو میگیره، بعد از وضو شک داره که آیا این حدثش باقی است یا نه. اگر حدث اصغر بوده این رطوبت بول بوده یقینا از بین رفته، اگر حدث اکبر بوده هنوز باقیه. خب در اینجا یقین سابق شک لاحق، استصحاب کلی حدث رو میکنه، علم اجمالی داشت، قبلا به این که حدث مردد بین این دو امر ازش صادر شده، بنابراین مس کتابت قرآن نمیتونه داشته باشه. فرقی نداره چه حدث حدث اصغر باشه، چه حدث حدث اکبر باشه، مس کتابت قرآن در این حالت برای آقا حرام خواهد بود. اینم ثمره شرعی علم اجمالی. و توهم کون شک فی بقاء الکلی الذی فی ضمن ذاک المردد. بسیار خوب، بسیار. نه ببین شک که در بقا داره، اصلا استصحاب اینه، یقین سابق داشتی شک که لاحق استصحاب جاری میکنی، یقین داشتی کلی حیوان وجود داره، الان شک داری در بقاش استصحاب میکنی بقاش رو. کجا موضوع دوتا میشه؟ موضوع یکیه، کلی حیوان. نه ببین اصلا استصحاب اینه، یقین به حدوث، شک که در بقا استصحاب، لا محال ارکان استصحاب تمامه. دقت کنید، اشکال دومی که به مبنای مرحوم آخوند مطرح است این است، مستشکل میگه ما در سابق اشاره کرده ایم اگر اصل سببی داشته باشیم و اصل مسببی، اصل در سبب اگر جاری شد نوبت به جریان اصل در مسبب نمیرسد، مگر این که اصل در سبب به تعارض ساقط بشه، آن وقت نوبت میرسد به اصل در مسبب. خب اینو بارها به عنوان یک مقدمه اشاره کرده. مستشکل میگه اینجا شک که در بقای کلی حیوان مسبب است از یک سببی، و اون سبب این است که من شک دارم آیا فرد طویل حادث شد یا حادث نشد. اگر فرد طویل حادث شده باشه الان حیوان باقی است و الا فلا. از شک من در بقای کلی مسبب است از شک در وجود فرد طبیعی. در این سبب من اصل جاری می کنم، میگم اصل عدم حدوث فرد طویل است، نتیجه میگیرم پس کلی حیوان وجود نداره و دیگه نوبت به استصحاب بقای کلی نمیرسه. این خلاصه اشکال دوم. مرحوم آخوند از این اشکال سه جواب میده. جواب اول قابل دقت، بعضی از محشیرم به نظر ما درست تبیین نکردن این جواب رو، رضا دقت کن. جواب اول این است که مرحوم آخون می فرمایند شما سبب رو در اینجا درست بیان نکردید، ما سبب رو به طور صحیح بیان میکنیم، بعد معلوم میشه نسبت به سبب دو اصل وجود داره. این دو اصل تعارض میکنه، تساقط میکنه، باید اصل در مسبب جاری کنیم، یعنی استصحاب کنیم بقاء کلی را. بیان مطلب این است که ما در اینجا یقین داریم به حدوث کلی حیوان، یکی یقین داریم، جای شکی نیست، شک داریم در این که این حیوان باقی است یا نه. سبب شک ما این است، خوب دقت کنید اینجا مهمه، سبب شک ما این است که من نمیدانم این حیوان حادث شده فرد طویل بود یا فرد قصیر. از سبب دو بعد داره، دو طرف داره. نمیدانم آن حیوان فرد طویل بوده است یا فرد قصیر. در این سبب دو تا اصل جاری میشه. اگر شما بگید اصل عدم حدوث فرد طویل است، یه اصل دیگه هم داریم، فرد قصیر وارد میدون میشه، میگه اصل عدم حدوث فرد قصیر است. این دو اصل با هم تعارض میکنن و پس بنابراین در سبب ما نمیتونیم بگیم اصل این است که فرد طویل حادث نشده. فرد قصیر میگه منم حادث نشدم. پس اصل در سبب به تعارض ساقط میشه، نوبت به مسبب میرسه، خود کلی استصحاب میکنیم بقاء کلی حیوان را. این جواب اول. ثانیاً مرحوم آخون می فرماید شمای مستشکل میگید بقا فرد طویل سبب بقا کلیست، اصلا اینا بینشون سبب و مسبب نیست. بقاء کلی در خارج عین بقاء فرد می باشد، سببیت و مسببیتی نیست اینجا. ثالثاً سلمنا تمام مطالب شما رو در اشکال میپذیریم. شما میگید یک اصل در سبب جاری میشه، اصل عدم حدوث فرد طویل است، از این اصل چه نتیجه میگیرید؟ میگید پس کلی حیوان در خارج وجود نداره، این لازمه عقلی اصل است. عقل حکم میکنه اگر فرد طویل حادث نشده است پس کلی حیوان هم وجود نداره. این اثر عقلیست. اصول عملیه اثر عقلی رو ثابت نمی کنن، پس اصالت و عدم حدوث الفرد طویل اصل مثبته، این اصل در سبب جاری نمیشه. باز نوبت میرسه به مسبب و بقای کلی. ما استصحاب میکنیم بقای کلی را. خب عبارت رو دقت بفرمایید. و توهم کون شک فی بقاء الکلی الذی فی ضمن ذاک المردد. اشکال دوم این است که و توهم بودن شک در بقاء کلی، ما که شک در بقاء کلی داریم، اون چنان کلی که در ضمن اون مردد بوده، این شک ما مسبب از یک سببی است. این شک در بقاء کلی مسبب است از شک فی حدوث خاص المشکوک حدوثو، این شک ما مسبب است از شک در حدوث خاص فرد طویلی که مشکوک الحدوثه، که این حدوث خاص و فرد طویل المحکوم به عدم الحدوث، که حکم میکنیم به عدم حدوثش و اصالت عدمه. میگیم اصل عدم حدوث فرد طویل است، فرد طویلی حادث نشده پس بنابراین کلی وجود نداره. اصل رو در سبب جاری کردیم، نوبت به استصحاب بقای کلی نمیرسه. این توهم فاسدون قطعا، میفهمم قطعا فاسده. وجه فسادی سه تا جوابه، از این دلیل و توهم سه تا جواب میدن. یک، اولا میفرماین بقا و ارتفاع کلی ناشی نمی شود از یک سبب که حدوث فرد طویل باشه، بلکه این سبب ما دو طرف داره. لعدم کون بقایی، به خاطر این که نمی باشد بقای کلی و ارتفاع کلی از لوازم و مسبب از حدوث فرد طویل و عدم حدوث فرد طویل. سبب ما فقط فرد طویل نیست، بلکه سبب ما دو تا طرف داره، دو بُعد داره. بل من لوازم کون الحادث المتیقن، بلکه این ارتفاع کلی و بقاء کلی از لوازم این سببه، از لوازم بودن اون حادث متیقن، اونی که یقینا حادث شده بود، حیوانی که هفته قبل در باغ حادث شد، ذاک المتیقن الارتفاع. آیا اون حیوان اون متیقن الارتفاع و فرد قصیره اول بقا، یا اون متیقن البقا و فرد طویله؟ پس بنابراین سبب ما در حقیقت دو طرف داره. سبب اینه که آیا اون حیوان حادث شده متیقن البقاه یعنی فرد طویله، یا متیقن الارتفاع و فرد قصیره. خب این جواب اول مرحوم آخوند دیگه تمام میشه. خب حالا این سبب شد چی میشه؟ بعضی از معاشین اینجا راه دیگری پیمودن، صاحب ایزاه حفظه الله مطلب دیگری در ایزاهشون داره، بقیه آقایون. ما از خارج کاملا توضیح دادیم. حالا که سبب دو طرف داشت، در هر یک از این دو طرف اصالت عدم الحدوث جاری میشه، این دو اصل تعارض میکنن، تساقط میکنن، نوبت به مسبب میرسه، اصل در بقاء کلی جاری میکنیم. این جواب اول. ثانیاً، ما ان بقاء القدر المشترک، با این که شما هی میگید این بقای کلی مسبب از بقای فرد طویل است، اصلا اینجا سببیت و مسببیتی نیست، این دو عین همند. با اینکه بقای قدر مشترک، انما هو به عین بقای خاص، خود بقای خاصی است که در ضمن اوست، کلی خود اون بقای فرده، نه اینکه بقای کلی مسبب از بقای فرد باشه. لا انه من لوازمه، نه اینکه اون قدر مشترک از لوازم اون خاص باشه، نه قدر مشترک وجودش عین اون وجود خاص در خارج، سببیت و مسببیتی وجود نداره. ثالثا، علا انه لو سلم انه من لوازم حدوث المشکوک، فرض کردیم اون بقای قدر مشترک از لوازم حدوث مشکوکه، اصلا فرض کردیم همه حرفای شما درست، بقای کلی مسبب است از حدوث اون فرد طویل که ما شک داریم، فلا شبهت فی کون لزوم عقلیه، اینجا لزوم عقلی است. شما میگید اصل عدم حدوث فرد طویله، نتیجه میگید پس بنابراین کلی وجود نداره، این به حکم عقله، عقل میگه وقتی فرد طویل نبود کلی هم وجود نداره. فلا یکاد و یترتب به اصالت عدم الحدوث، پس مترتب نمیشود بر اصالت عدم الحدوثی که شما در سبب جاری کردید، الا چیزی که اون چیز از لوازم و احکام شرعی اوست. آثار عقلیه بر اصالت و عدم الحدوث بار نمیشه. شما میگید اصل عدم حدوث فرد طویله، پس بنابراین به حکم عقل کلی وجود نداره، این ترتب عقلیست، اصل لازمه عقلیشو ثابت نمی کنه، پس این اصل در سبب جاری نیست، نوبت به اصل در مسبب میرسه، یقین ثابت داریم حیوان وجود داره، شک لاحق داریم، استصحاب میکنیم بقای کلی حیوان را. اما اذا کان شک، اشاره به کلی قسم سوم خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.